أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره آیه شریفه سوره حج و جتنب و قول الزور بود. عرض کردیم با توجه به اینکه قول زور به معنای قول باطل هست و باطل رو ما اگر به معنای باطل عرفی بگیریم، قناع به اطلاقه از دید عرف باطل نیست و لذا اگر خواستیم قناع رو وارد بکنیم محتاج به روایات هستیم که به نحو حکومت قناع رو وارد کنند، و اگر هم قناع رو به معنای باطل شرعی بگیریم باز باید خود شارع بیاد بگه از دید من چه چیزهایی باطله. مثل اینکه در آیه دیگه گفته یحرم علیهم الخبائث، ما بر اونها خبائث رو حرام کردیم، که خودش باید بیاد بگه خبائث از دید من چیه. لذا باز هم محتاج به بیان شرعی هستیم. به این بیان آیه شریفه بدون اتکای به روایات معنای شاملی نسبت به بحث قنا نخواهد داشت، اما روایات باب گفتیم روایات باب مستفیضه است و در روایات صحیحه هم هست، ولو اینکه بعضی هاشم روایات ضعیفی وجود داره که این روایات میگه مراد از قول زور در آیه شریفه عبارت است از قنا. چند تا از این روایات رو خوندیم که عمدتاً هم روایات به امام صادق برمیگشت، اما امام صادق هم اگر در بعضی از روایات بود از امیرالمومنین نقل کرد. روایت اولش خود حضرت صادق به صراحت فرموده بودند، دوباره روایت دوم از امام صادق بود، روایت سوم باز از امام صادق بود، روایت چهارم از امام باقر بود که در رابطه با توضیح قول زور اشاره فرموده بودند، روایت پنجم و روایت ششم و باز همینطور روایت هفتم از امام صادق بود، روایت هشتم مرسله‌ای بود از محمد حنفیه که از امام علی‌القاعده امیرالمؤمنین نقل کرده بود، ولی محمد حنفیه خودش تو روایت که میگه محمد حنفیه اینو میگه. روایت نهم به بعد مونده بود. این که دارم اشاره میکنم روایات به این نحوسته تماما برمیگرده به دوره امام باقر و امام صادق این روایات، و اینکه دوره همون آغازین خلافت بنی العباس و انتهای خلافت بنی امیه میشه. انتهای خلافت بنی امیه دیگه اوج فسخ و فسوق بنی امیه است که دیگه بنی مروان اومدن سر کار، خیلی اوضای تاریخی به هم ریخته ای دارند و توشون ولید فاسق هست که علنی فسق و فجور میکرده، و مورد هست. از نظر زمانی روایاتی که تا اینجا خوندیم بدون روایت محمد حنفیه که مرسله هم هست و تازه معلوم هم نیست محمد حنفیه از چه کسی نقل کرده، بقیه مربوط به دوره امام صادق، یک روایتش مربوط به امام باقر، بقیه همه از امام صادق. حالا روایت نه رو ببینیم. زیدان عن ابی عبدالله علیه السلام، بعضی از بزرگان اومدن گفتن همه این روایات ضعیف السنده، این روایات رو مطلقا درش تردید کردن، ولی کثرت روایاتش ضعف سند رو واقعا میپوشونه، تعددش، تعدد رواتش مسئله رو حل میکنه. زیدان عن ابی عبدالله قال سأله بعض اصحابنا عن طلب سید، اینم باز از امام صادقه، و بعضی از اصحاب حضرت از زید پرسیدن. زید ظاهراً باید زید شحام باشه که در روایت دوم هم ما همونو داشتیم که گفتیم البته اون روایت ظاهراً صحیح السند هم باشه بی مشکل باشیم. ازا زیدون عن ابی عبدالله احتمال داره همون مضمون روایت دو دوباره اینجا تکرار شده باشه که حالا ببینیم. میگه سأله بعض اصحابنا عن طلب سید، گفتن میتونیم ما سید بریم دنبالش، و قال له، بعد به حضرت رو کرد گفت انی رجلون الهو به طلب سید، من خوشم میاد، دوست دارم سید. از امور است که خب یکی از تفریحات آدمایی هم که دنبال این میرن بعد مدتی خیلی علاقمند میشن، معتاد میشن. و ضرب سوالج، سولج هم معنی گویه، یعنی چوگان، حالا یا مثلا گویبازی یا تیلبازی، سولجان به معنای همون گویه میشه. و علهو به لعب شطرنج، شطرنج هم دوست دارن، کلن آدم علاقمند به همه این امور بوده. قال و فقال ابو عبدالله علیه السلام اما شطرنج فهو الذی قال الله عز و جل اجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور القنا. دقیقا مضمون بدون توجه به اون صدرش که کی باشه همون روایت دو زید شهام. و قوله روایت ده فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام از امام صادق باز قال الرجس من الاوثان شطرنج و قول الزور القنا. روایت بعدی روایتی است که از ائمه نیست، ظاهرا مستقیما از خود پیامبر باشه و در حقیقت تفسیری است که عبدالله ابن عباس و ابن مسعود و ابن عباس، بله، روا عبدالله ابن عباس و ابن مسعود، اولیشون ملاحظه نفرمودید، تسرع در سخن یه همچین اشکالاتی رو میاد. حالا شما بذار عبدالله ابن عباس معروفه دیگه، دو تا ابن عباس معروف داریم، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس، اونی که شاگرد حضرت بود تفسیر داره عبدالله ابن عباس. بودمت شطرنج
به خاطر اینکه شبیه
بوده یا به خاطر شطرنجیه چیه؟ الان ما بحث شطرنج که نداریم که، اون باید جا خودش، ولی ظاهرا رفت توی بت بودنش نداره، یعنی شباهت به بت دخیل در بحثش نبوده، آلت قمار بود. الان ما حیثیت قناشو داریم. رجس من الاوثان یعنی بت‌های پلید، مرادش گفته شطرنجه. حالا اون الان این قسمتش محل بحث ما نیست که بگیم چرا به شطرنج رجس من الاوسان گفتن، اما از بحثایی که در رابطه با زور خواهیم گفت اون رو هم میشه ازش استفاده کرد. اما الان ما حیثیت بحثمون بیشتر طرف قسمت زورشه. اگه زورمون برسه انشاءالله این قسمت شو رد کن. ابن عباس و ابن مسعود در تفسیر قولهی وجدن بو قول از زور و قولهی من الناس من یشتری لهو الحدیث گفتن مراد قناست. خب البته قول این دو بزرگوار معیده و الا خودشون نیست. در نقطه مقابل ما روایاتی داریم که خود قنا رو به معنای قول زور نگرفتن، بلکه این که وامیستادن تشویق میکردن رو میگن قول زور. ببینید یکی از بحثایی که امروز واردش خواهیم شد نه همه حل بحثه اینه که خب یه مشکل داستان اینه قول به معنای مضمون سخنه، یعنی شما سوت بزنید بهش نمیگن قول. قول یعنی سخن و مطلبی که دارای معناست. گنا فرم سخنه. چند بارم تا حالا گفتیم فرق است بین فرم و محتوا. گنا به معنای فرمه، اما قول مربوط به چیه؟ محتوا و مضمونه. در نتیجه یه اشکالی هست که همین الان هم خواهیم رسید و اونه که چجوری به گنا که مربوط به محتوا نیست اطلاق قول شده. این یه اشکالی بهش وارده، یا باید قائل به مجاز بشیم یا به نوع دیگری به توجیه رو بیاریم. اما اشکال در روایات دسته دوم نیست، چون گفته آقا میدونید قول زور چیه؟ قول زور یعنی این که یه کسی آواز میخونه شما میگی احسنت حیه والا، این احسنت گفتن تو قول زوره. ببینید حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا، روایت صدوق نقل کرده، سعد ابن عبدالله اشعری از احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن یحیی الخزاز عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله. روایت صحیح هست، بسیار روایت خوبیه. قال سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل الذي يقني احسنت. یه تفاوت این روایت با روایت قبل داره. روایت قبل میگفت قول زور قناست، این میگه از قول زور احسنت گفتنه. یعنی دقیقا انتباه نیست، به عنوان یکی از مصادیق منه قول الرجل. روایت قبلی که انم میگفت خود قنا قول زوره، که میز اگر ما بودیم اون روایت میگفتیم اساسا یعنی فقط و فقط همین قول باطل در آیه یعنی غنا. اما این روایت نمیگه این فقط و فقط غناست، میگه این هم یکی از مصادیقش. اون وقت اینجا باعث میشه با توجه به اینکه این روایت هم صحیح هست ما بریم به سمت اینکه یه معنای جامعی رو باید بگیریم که هم شامل فرم بشه هم شامل محتوا. و نکته مهم بشم اینه که مضمون احسندم که باطل نیست که، یعنی مثل فوش نیست که بگیم باطله، مقام داره باطلش میکنه. پس این بطلان نه به فرم برمیگرده نه به محتوا، بلکه بطلان برمیگرده به چی؟ به اون جایگاه سخن، متعلقات سخن باعث بطلان این میشه. روایت هم چون روایت صحیح هست درد سرسازه برای اینکه جامعی که ما میخواییم پیدا بکنیم. به حرف من باز توجه بکنید به این نکته. این مطلبی که دارم میگم تقریبا کسی هم نگفته، لذا سه دستم نکردن روایات رو. اینکه ما اومدیم دسته سه تشکیل دادیم از این جهته، ما یه وقت محتوای سخن باطله، مثل کذبه، دروغ میگی، مثل فحشه، مثل تهمته، یه وقت نه فرم سخنه مثل غناس، اما یه وقت نه میگه احسنت. احسنت گفتن اولا کذب نیست، چون اساسا خبری نیست، در مقام تشویقه، انشائیه. خود احسنت هم مضمون بدی نیست. شما ممکنه به یک قاری قرآن بگی احسن، ممکنه به یک کسی که خوب درس میخونه بگی احسن. پس بطلان این از چی در میاد؟ از مقام بیانش در میاد. ما اگر میخواییم معنایی رو اتخاذ بکنیم که شامل این بشود، یه مقداری باید معنامون بازتر بشه، این معنایی بشه که هم شامل فرم باطل بشه، هم مضمون باطل بشه، هم سخن در مقام باطل. این معنا رو باید دنبالش بگردیم، ببینیم میتونیم پیداش بکنیم.
البته ممکنه معنی سخن رو کمک کنه به فرم غنا، معنی که
یه بار دیگه بفهمم میخوام چی گفت،
معنی بعدم داشته باشه ممکنه به فرم غنا کمک کنه.
بله، اون موقع دو تا حیثیت باطل پیدا میکنه. الان اون شکار
این بینهو باعث میشه که قابل جمع میشه برای وقت صفحه قبلیه.
بله حتما قابل جمع میشه، ولی باید جامعه براش پیدا کنه.
اگه بینهو نداشت بس سختی میکنیم که پس یا این
نه جامعه باید پیدا کنید، یعنی یه معنایی پیدا کنید که شامل همه بشه. چون
چه نیازی از دو تا روایت میاد، یکیشو گفته قولتون همون قنای فرمیه،
قول زور آیه باید جامعه پیدا بکنه، آیه باید یه معنای جامعی پیدا کنه، قول زور که شامل همه بشه. ما به هر حال وقتی یه لغت داریم در آیه شریفه یه قول زور داریم، این قول زور رو باید جوری معنا بکنی که شامل همه بشه، یعنی هم شامل قول فی مقام الباطل، قول با مضمون باطل، قول با فرم باطل.
مطمئن کنیم که آیه داره قنای قول زور محتوایی رو میگه، اما تعبد اهل بیت قنای فرمی و این تشبیه رو هم قول زور دونستن، این دیگه نیاز به معنای جامعه نداره.
یعنی باید به نوعی حکومت قائل بشه. خب میگم یکی از راهاش اینه که میتونیم بگیم میگه وارد بحث حکومت میشه
برای حکم این که کسی که یه قول رجل لذی لغنی بخواد بگه این هم حکم غنا داره در حرمت، نمیخواد مصادیق غنا رو بشه،
این خب نداره، این هم یه بقیه نوعه. ولی اگه شما اینو بگید اینو باید گردن روایت بزنید، خلاف ظاهره. ظاهر روایت بخواد بگه موضوعاً قناس، نه حکمت، نمیخواد بگه منهو، یعنی از زمره احکام هست. حالا بریم معنو جامعش نرسیدیم، هنوز سر بلندی داره داستان ما. اما روایتی که قول زور رو به معنای قنا ندونسته، چند روایت هم هست که درش اصلا قنا نیست. قال ایها الناس اعلموا، کتاب توحف العقول روایتی نقل کرده، انهو لیس به آقل من زعج من قول زور فی. دقت کنید در رابطه با این مورد اینجا نیمده قول زور آیه شریفه رو معنا کنه ها، منتها در تعبیری که قول زور رو به کار برده میشه استفاده کرد که انه این واژه این معنا رو داره. یعنی روایت در مقام تفسیر مستقیم آیه نیست، اما به هر حال واژه قول زور رو به کار برده. یعنی چی؟ یعنی از این که حرف بد دربارتون میزنن، این زعجه یعنی ناراحت شدن، از جا پریدن، عصبانی شدن، از کوره در رفتن. میگه کسی که به سبب حرف بدی که دربارش میزنن از کوره در میره عاقل میشه. یعنی چیزی بدی را جبتون میگن، اینجور نیست که عصبانی بشید از کوره در برید. روایت مفصلی مرحوم صدوق داره در این مضمون که شروع میکنه از اول از حضرت ابراهیم به بعد که چیا راجب چیا گفتن. میگه از دم مگه حضرت مریم و راجبش نگفتن که بچهش مال یوسف نجاره؟ مگر حضرت عیسی رو نگفتن چیه؟ مگه به پیغمبر نگفتن ساحره؟ مگه به پیغمبر نگفتن مجنونه، مگر به حضرت موسی نگفتن؟ بعد دونه 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 رو میگه. پس لیس به عاقل من زعج من قول زور فیه، اینی دربارش. این ربطی به آیه نداره، قول زور اشاره به آیه نداره، ولی مضمون قول زور رو توضیح داره. روایت دوم همین مضمونه ولی سند داره. قال محمد ابن محمد ابن نعمان حدثني ابو غالب احمد ابن محمد الزراري و جعفر ابن محمد قولبی، ابن قولبی صاحب کتاب معروف کامل الزیارات، عن محمد ابن یعقوب که کلینی معروف باشه، عن حسین ابن حسن، عن محمد ابن زکریا الغلابی، عن ابی عائشه بصری رفعه مرفوع است الى امیر المؤمنین، که چی؟ که ان امیر المؤمنین قال فی بعض خطبه ایها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من القوم قول الزور فيه. از اون طرفم اگه از اون تعریف کردن شنگول نشید، ولا به حکیم، یعنی لیس به حکیم من رضی به سناء الجاهل علیه الناس و اغناء و ما یحسنون. و همچنین آدم حکیمم نیست کسی که اگر یه سناء جاهلی در رابطه با او گفته میشه، می از حرف بی ربط که راجع به تو میزنن ناراحت نشید، تعریف کنن میکنن خوشحال نشید. گفته بود طرف از یکی تعریف کرد مفصل، گفت خب سله رو بده، اونم یه تکونی داد به این پوله. گفت خب چی شد؟ گفت تو از اون حرفی زدیم ما خوش کنم اومد، ما هم تکون دادیم به تو خوشت بیاد. به هم در این که فایدهی برش مترتب نیست. اونم هم سنای عالم رو نفرموده، سنای عالم حتما به احوال لابد چون یه واقعیتی پشتشه، خب خوشحال بشید در این که معلوم میشه که در درون شما یک مثلا صفت خوبی هست. بعد یه تعبیری داره، این تعبیریست که جاهز گفته که اگر همه سخنان عالم در همین یک کلام خوابیده بود کافی بود. این کلام رو گفته که ان بزرگترین کلامیست که می تواند در رابطه با مسئله باشه. الناس ابناء ما یحسنون، به همین مضمون البته، مردم بندگان و فرزندان اون چیزی هم که دوست دارند. ببین چی دوست داری همونی. و قدر و کل امرئن ما یحسن، اندازه هر کسی به اونیست که دوست داره. فتکلمو فی العلم تبین اقدارکم، در علم سخن بگید تا اقدارتون، قدرتون، اندازتون معلوم بشه. خب ما در اون فرازی که باش کار داریم اون انزعج قول زوره. تعبیر قول زور معنای غنا نرفته، به معنای بد بودن و حرفای بی ربط در رابطه با شما گفتن. روایت بعدی صریحاً در رابطه با آیه است، اجتنبو قول الزور ایل کذب، گفته مراد کذب. کذب چیه؟ و هو تلبیت المشرکین، که اگه خاطرتون باشه اینو گفته بودیم که مشرکین وقتی میرفتن احرام ببندن اینجوری میکردن، خطاب به خدا لبیک لا شریک لکم میگفتن، بعد میگفتن البته غیر یه شریک، اونی که خودت بر خودت تعیین کردی، احترامش هم میکردن، الا شریک نه و لک، که تو هم او رو مالکش کرده ای، تملک و او ما ملک، تو او رو مالک کردی بر تقدیر الهی، که نوعی تفویزه، تفویزه به بت‌هاست، که گفتم امروز روز هم در دنیا طرفدارانی داره. روز چهارشنبه گفتم در مقابل تئیست های خدا پرستی که مثل ما باشن، ادیان ابراهیمی یک گروه های اومدن به نام دئیست ها، که اینها اساسا میگن خدا بوده خلق کرده سپرده دست خود دنیا، حالا اونا میگفتن سپرده دست بت ها، یه عده میگفتن سپرده دست ستاره ها، یه عده میگفتن سپرده دست انسان های خاصی، مثلا تفویض حتی به ائمه شده، به پیامبر شده، کل رزق دست کسیه یا نه. که خب این به شدت مورد نهی در روایات ما هم قرار گرفت. روایت بعد عن علی جعفر محمد بن علی انه قال لیعد شاهد ما اشهد علیه ولیتق الله ربه فمن الزور. از زمره زور میدونی چیه؟ اینه که شهادت بدهد مردی به ما لم یعلم. شهادت دو مرحله داره، قبلا هم گفتیم، یه وقت تلقی شهادت واجب نیست اما ادای شهادت واجبه، شما لازم نیست بری چیزی رو ببینی ولی اگه دیدی، اگه شاهد شدی باید ام بگی، اما دروغ گفتنش هم که دیگه حرامن در حرامن. و یون کرم ما یعلم، بره بگه نه این نبوده، انکار بکنه چیزی که میدونه. و قد قال الله عز و جل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به، ایرگول در این آیه شریفه فعدل خدای سبحان تبارک تعالی، فعدل تبارک الله و تعالی شهادت زور رو با شرک. این روایت رویتون باشه، از منابع اهل سنت هم خوندیم، روایت شهرت در لسان مسلمین داشته که شهادت دروغ و از طرفی هم شرک با هم معادل دانسته شدن، یکی دانسته شدن، هم رتبه دانسته شدن. خب این روایت از این جهتش هست و اون این که یه تعبیری درش داره که این به معنای بله آیه رو در مقام تفسیره و تفسیر آیه رو به معنای شهادت گرفته. خب این در حقیقت با اون بحث قنا کنار میاد، شهادت زور دروغه، دروغ هم باطله و لذا دارای مضمون باطل میشه. بله بله، اون که شهادت زور هم داریم که توش گفته، نه این آیه آیه همین رجسه من الاوثانه، همین آیه حج بچتنه با رجسه من الاوثان بچتنه با اول از این.
روایت
هم که سند ذکر
نشده، یعنی
کلا مضمون غیر از مضمونه،
اون چیزی که قبلا هم ثابت
شده. نه حالا کل سند رو بذارید کنار، ولی خب قول زور دیگه
وقتی اصل زورش معلی خدش باشه
میدونم، ما حالا روایت ها رو سندن که بس نکردیم فعلا،
ولی صلاحیت
و بله، ولی قبلی ها هم سندش که بس نکردیم. ضمن این که روایت از دعایم الاسلام، سندش هم قابل مطالعه است. اما روایت بعدی خریم ابن فاتک نقل کرده، اگه ضبطش درست باشه، قال صلی رسول الله صلات الصبح بلن من صرف قام قائما. این روایت رو قبلا دیده بودیم، حضرت نماز صبح که خون، وقتی نماز صبح تموم شد بلند شد ایستاد، فقال عدلت شهادت و زور بالاشراک بالله، سه مرتبه می دو فرمود، گفت شهادت زور و شرک به خدا با هم معادل، مراقب باشید نرید شهادت زور، یعنی در حقیقت شاهد در دادگاه نشید. بعدم آیه فجتنبو رجس من الاوثان و اجتنبو قول الزور خون. روایت هم در منابع سنی هم در منابع شیعه وجود،
در منابع سنی قول زور رو به غنا تفسیر نکرده
نداشتن، نه تا اونجا که دیدیم یادتون باشه نبودی همشه مرتبه. تو تفسیر آیه رو از دو سه تا از اهل سنت مفسرین بزرگشون رو بردیم، اصلا اشارهی در تفاسیر اهل سنت به این که قول زور قنا باشه نبود. چهار معنا رو فخر رازی از قول زمخشری نقل کرده بود که هیچ کدومشون اشاره به بحث قنا نداشت. خب حضرت امام دقیقاً به همون مطلبی که ما اشاره کردیم یه مطلبی رو میگن، و اون که میگن این که ما قول زور رو اطلاق بر غنا بکنیم، خب این خلاف ظاهره، و لولا روایات نمیشه بهش اخذ کرد. به تعبیری دارن میگن غنا ما گفتیم یا کیفیت صوته یا صوت متکیف است. بعضیا تعبیر کرده بودن که الغنا صوت المطرب، یعنی خود صوت رو غنا دانسته بودن. بعضیا گفته بودن نه، الغنا مد الصوت، ترجیع الصوت، یعنی صفت صوت رو غنا دانسته بودن. که ما اونجا بحث مفصلی داشتیم که غنا آیا کیفیت صوته یا خود صوته، که جنبندیمون از مجموعه کلمات لغوی این بود که غنا کیفیت صوته. بعد هم گفتیم البته خود صوت هم کیفه، ولی غنا کیف الکیفه و ما داریم کیفیات مختصه به کم داریم، مثل انحنا. کیفیات مختصه به کیف هم میتونیم فرض بکنیم صوت خودش کیفیتیست. حالا اگر بعدها کسی آمد گفت صوت کیفیت نیست، بحث دیگری است. داریم الان مطابق طبیعت قدیم میگیم که صوت در حقیقت کیفیتی است عارض بر یا انسان میشه یا عارض بر هوا میشه. یعنی اگر طبق قدیمی ها میگن عارض بر انسان میشه، امروز میشه گفتش که این عارض بر هوا میشه. البته طول موج نور به این نحوه است، طول موج صوت به نحوه ارتعاشی هم به صورت پهنا میره، اما برای طول موجه، طول موج صوت طول موجی است که مستقر بر هوا میشه، لذا در خلاء صوت حرکت نمی کنه، در خلاء صوت نیست. نور هست اما صوت نیست، صوت محتاج حتما هواست. اما خب این طول موجی که خودش کیفیته میتونه یک کیف دومی پیدا بکنه و اون غنایی بودن فرم خاصی از سخنه. لذا تعبیر ما مینه از ظاهر المتفاهم من عنوان قول زور قول باطله به اعتبار مدلول. این تعبیر فرم و محتوا شاید اون روزگار در لسان فقهای ما نیست، خیلی الان راحت تر فهم میشه. فرم و محتوا، فرم سخن به تعبیر امام در مقابل مدلول یا مضمون یا محتوای سخن. باطل به اعتبار مدلول، مثل کذب، مثل شهادت باطل یعنی شهادت دروغ، افترا، تهمت. غنا مدلول نیست، که ما عرف من کیفیت صوت او صوت او صوت به کیفیت، که این اشاره به اون دوتا معنا در لغت که ظاهرا خود امام همون کیفیت گرفته. و هوه عنوان اون کیفیت رو بهش نمیگن کلام یا قول. از حیث لغوی قول و کلام کیفیت نیست و کیفیت هم قول نیست. یعنی شما به داد زدن نمیگید قول، قول اون مضمونیست که در کلام. بعد ما اشاره میکنن که اینجا ما در همین آیه صحیحه حماد به مضمونی هم که اتفاقا باطل نبود و زور واقعی نبود گفته شده و فسرت الآیه و فسرت الآیه به قول قائل علی المغنی، آیه تفسیر شده به این که مغنی اگه بگید احسنت این قناس. همین روایت حماد که گفتیم هم صحیح است، در صحیحه حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام در حالی که احسنت نه به تنهایی باطل نه زور نه دروغ نه تهمت. دروغ چرا نیست؟ دروغ باطل که اصلا انشائی خبری نیست. البته یه نکته ای رو توجه بکنیم، ما یک دروغ رو یه مقطعی گفتیم، یه دروغ به معنای فاعلی داریم، یعنی دروغ اخلاقی داریم، و دروغ کلام به معنای دروغ منطقی. بین این دوتا فرق گذاشته بودیم. ممکنه این جامعی باشه که در آینده دارم فقط زود دارم میگم بهش مطالعه کن. دروغ منطقی همینه. دروغ منطقی یعنی اون چیزی است که شما میگید و مطابق واقع نیست. اما دروغ اخلاقی ممکنه این باشه حتی اون کلامی که شما میگید و در جای خودشم به کار نمیبرید، مثل تشویق میکنید، مثل موارد، این هم تحت عنوان دروغ اخلاقی بیاد، که اینو حالا بعدن ممکنه توی جمعی که داریم در داستان میگیم از این حیث وارد بشیم که شما اگر یک امری هم میکنید، نهی هم میکنید، که این امر و نهی شما استفهامی که میکنید که اینها دارای ما به ازایی نیست، مطابق خارجی نداره که بخواد با چیزی تطابق پیدا بکنه، اینها نیست، ولی دروغ اخلاقی ممکنه باشه. یعنی به این لسان که شما به هر حال دارید چیزی میگید که این مورد در نیت شما خلاف واقعه، این امری است که لازم نیست تشویق بشه، دارید تشویقش میکنید که حالا جای خودش بهش میرسه. به هر حال گفته دروغ دیگه حرامه دیگه، اجتناب بکنید، اگه اجتناب نکنید یعنی حرام انجام. دروغ منطقی نیست، دروغ منطقی اصلا تعریف دروغ اخلاقی قابلیت صدق و کذب نیست، بهش میرسیم. و انما اطلق علی به اعتبار تحسین قنا، چرا بهش گفتن باطل؟ چون تحسین کرده قنا رو، یعنی گفته باری کلا که به نوعی تشویق کرده زمینه این کار رو بود. پس سخن اصلی در این مطرح میشه، فیقع الکلام، دعوای اصلی ما اینه، یک، کیفیت اراده کلام باطل به اعتبار مدلوله و الغناء الذی صوت او کیفیت صوت به کلام واحد، چطوری شارع آمده یک لغت به کار برده، گفته قول از زور، این هم کلام باطل به اعتبار مدلول رو شامل شده، هم غنایی که کیفیت هست رو شامل شده. آیا میتونیم یه مزید جامعی بین اینا پیدا کنیم؟ جالب، امام خودشون اشاره کردن بالا، اما باز مطلب یه مطلب سومی هم هست و اون این که اشاره میکنن و کذا کیفیت اراده قول قائل احسن من قول زور، چگونه میشه که قول زور رو ما شامل احسن هم بگیریم؟ این هم مطلبی است که از بیرون گفتم که ما چرا سه دسته کردیم روایات رو، این استفاده از این نکته امام بود. در حقیقت ما سه دسته داریم، یک، مدلول های باطل، دروغ، دو، فرم باطل، سه، چیزهایی که مقام باطل دارن. یعنی به عبارت دیگه دروغ منطقی، دو، دروغ اخلاقی، سه، غنا کیفیت. اون جامعی میتونیم پیدا کنیم، لذا ما میگن فیقع الکلام پیرامینه. حالا حل یه من قبیل المجاز لغوی، باید شامل بریم سراغ مجاز، یعنی بگیم قول زور، ولو قول به معنای مضمونه، ولی یه معنایی رو ببریم که مجاز بشه، استعمال در غیر ما و زعله بشه، بشه در معنای دیگه‌ای، یا بگیم نه، استعمال در اکثر از معنای واحده، قول زور به کار رفته در چند معنا. دقت کنیم امام چرا مع میگن؟ چون اگر مجاز به کار بردید به اینه که شما مثلا قول زور رو بگید، آقا اصلا قول زور یعنی ما خالف الله، ما خالف الله، خب یه معنای عام شامل همه اینا میشه، هر چی که حرام است، میخواد به کیفیت حرام باشه، میخواد به مضمونه حرام باشه، میخواد به لوازمه. اما ممکنه بگیم نه، ما استعمال در اکثر از معنا میگیریم. به چه نحوه؟ به این که قول زور یه بار در معنای حقیقیش به کار بره، یعنی در معنای مضمون، یه بار در معنای مجازی به کار بره، کیفیت. یکی از این معانی حقیقیه، یکی مجازیه، یعنی استعمال در اکثر از معنا، اما نه لغت مشترک لفظی. لشترک گوش کن، نه مشترک لفظی. مشترک لفظی این بود که شما این رو میگفتید، هم معنای اول حقیقی هم معنای دوم حقیقی رو اراده میکردید، اما اینجا باید قول رو بگید دو تا معنا به کار ببرید، یه معنا حقیقیه یه معنا مجازی. لذا میفرمایند آیا اینجوری بگیم من قبیل مجاز ما استعمال لفظی اکثر که حالا بقیهش فرده.